بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحث ما درباره این مطلب بود که از نظر محتوا و مدلول وحی به پیامبران ببینیم چه چیزی از ویژگی های آنها بوده است. آیا محتوای وحی، مدلول وحی یا مضمون وحی امر ویژه‌ای بوده و ما می توانیم وحی نبوت را به لحاظ همین ویژگی یعنی مضمون و مدلول شناسایی بکنیم یا نه؟ آیه 86 سوره مبارکه انعام را به عنوان مبنای این بحث قرار دادیم که در این آیه شریفه اشاره شده است به تعدادی از انبیای الهی که قبلا نام برده شدند و فرموده است و اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه. خب معلوم می شود که انبیای الهی از این سه موهبت از جانب خداوند برخوردار بودند، کتاب و حکم که حالا بعد باید ببینیم یعنی چی و نبوت. ابتدا مقام سوم را مطرح کردیم، گفتیم این بحث روشن‌تر و کم معونه‌تری دارد. نبوت که به انبیا داده شده است یعنی چی؟ اولئک الذین آتیناهم النبوه. عبارتی را از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم که ایشان نبوت را به یک حالت الهی و یا حالت غیبی معنا کردند که در نفس نبی و پیامبر حاصل می شود و در پرتو این حالت یا به واسطه این حالت انباء غیبی، خبرهای غیبی یعنی معارف و احکام الهی را دریافت می کند که بر مبنای این معارف و احکام در بین مردم به داوری می‌پردازد و اختلافات اونها را حل می‌کند. پس نبوت یک موهبتی است، عطیه‌ای است که در نفس پیامبر از جانب خدا اعطا میشه که این خاصیت را همونطوری که ایشون فرمودن داره. خب پس کردیم که نبوت با این بیان در این که همه انبیاء را شامل است سخنی نیست، تردیدی وجود نداره که همه انبیاء الهی چه اونهایی که اولی العزم بودند و نبودند، کتاب آسمانی شریعت داشتند یا نداشتند، هر جور تفاوتی که ما برای انبیا قائل بشویم در این که از این مقام یا از این موهبت برخوردار بودند در این سخنی نیست. پس عمومیت نسبت به همه انبیا دارد. آیا یعنی به اصطلاح جامع الافراد، آیا مانع الاغیار هم هست یعنی اختصاص به انبیا دارد و یک حالت نفسانی است، یک موهبتی است که غیر از پیامبر یا غیر از پیامبران برخوردار نبوده و نخواهند بود. این مانع الاغیار هم هست، اگر اینجور باشه میشه ویژه. اختصاص به انبیا پیدا خواهد کرد، یعنی اون وقت میتوانیم بگوییم وحی نبوت یکی از شاخصهای آن که اون را ممتاز میسازد اینه که از طریق اون وحی مقام نبوت، یعنی همین موهبت، این کمال نفسانی به پیامبران اعطا می شود. و بنابراین وحی نبوت که می گوییم ویژه است، چون بار وحی، مضمون وحی، مدلول وحی این مقام است، یعنی اینی که نفس نبی از یک کمالی، وصفی، حالتی وجودی برخوردار می شود که ارتباط با عالم بالا و عالم غیب پیدا می کنه و صلاحیت پیدا می کنه که اخبار سماع را بگیره، اخبار انباء را و اخبار آسمانی و غیبی را دریافت کنه. آیا این چنین است یا نه؟ اگر همین مطلبی را که الان عرض شد، همین را ما در نظر بگیریم، نبوت را به همین معنا که بیان شد تفسیر بکنیم، بگوییم در آیه مراد همینه، و به عبارت دیگر کتاب و حکم را که قبلا در آیه ذکر شده و بعد فرموده است و نبوه، این یه امر جدای از آنهاست، نه همونها. اگر چنانچه فعلا بحث کتاب را نیاریم، شریعت را نیاوریم، کتاب آسمانی را نیاوریم، خود نبوت به ماهی نبوتون، یعنی حالتون، نفسانیتون، قدسیتون، غیبیتون، نه این اختصاصی نخواهد. این را بفرمایید دقیق است، یعنی بالاخره بحث ظریف و دقیقه. یک وقت هست که ما نبوت را با مجموعه اونچه که به آن مربوط می شود، بحث مثلا کتاب آسمانی، شریعت آسمانی، اینا را هم با اون همراه میکنیم، یا اینا را همراه میکنیم، بحثش جداست. اما یه وقت اونها را ما جدا میکنیم، در آیه جدا ذکر شده، به اونها باید بپردازیم که مراد از کتاب چیست و آیا کتاب از مختصات انبیاست، عام است اولا و خاص هستانی هم. در واقع ما درباره هر کدوم از این سه مطلب دو چیز رو باید بحث کنیم، عمومیت یعنی جامع الافراد بودن نسبت به انبیا یک، و اختصاصی بودن یعنی مانع الاغیار بودن دو. دقیق میشه، یعنی هر کدوم از این سه مطلب قابل این بحث هست. پس ما اگر نبوت را به همین تعبیری که حالا مرحوم علامه بیان فرموده، حالتون، غیبیتون، الهیتون که برای نفس پیغمبر حاصل می شود و به واسطه این حالت، حالت غیبی یا این وصف غیبی که در نفس قدسی او حاصل می شه، اون وقت می تواند انباء غیب را دریافت کند. لازم می فهمید اگر این باشه، این اختصاص نفس، یعنی غیر از انبیای الهی نیز ممکن است از یک چنین حالت نفسانی، کمال نفسانی برخوردار باشند که بتوانند به عالم بالا یا با عالم بالا مرتبط بشوند و انباء غیبیه را از عالم بالا دریافت کنم. حالا البته اون وقت اون انواع غیبیه چیه؟ اون بحث بعدی خواهد شد که ببینیم که انواع غیبیه‌ای که انبیا دریافت می‌کنند آیا اون انواع غیبیه خاصی است؟ اگر بحث کتاب را انشاءالله بررسی بکنم وقت روشن خواهد شد. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین اگر فقط همون حالت وصف نفسانی غیبیه و الهیه را ما در نظر بگیریم، این در واقع برمیگردمون بحث پیشین ما. بحث پیشین چه بود اگه خاطر شریفتون باشه؟ که از جنبه قابلی بحث کردیم، آیا انبیا در وحی نبوت از نظر قابلی قابلش نبی هست دیگه، آیا ویژگی داره که بگوییم وحی نبوت خاص است به خاطر خصوصیت قابل؟ همون بحثی که اونجا گفتیم اینم بون برمیگرده، چون خصوصیت قابل یعنی یک کمال ویژه نفسانی و وجودی، که همون کمال نفسانی و ویژه وجودی نبی باعث میشه که او بتواند بی واسطه، اگر یادتون باشه اونجا هم از مرحوم علامه استفاده کردیم که فرمود که ملاک این ویژگی چی هست؟ هدایت بی واسطه. دیگران برخوردار میشن از هدایت به واسطه انبیا، انبیا بی واسطه. خیلی خوب، حالا مقام نبوت به معنای عام مشاه به همین تعریف که حالا گفتیم چیه؟ کسی میتواند بی واسطه از عالم بالا با خبر، بی واسطه که میگن بی واسطه بشری، حالا اگر جبرئیل و ملک باشه عیب نداره، بدون واسطه مرادمان واسطه انسانی است، بدون وساطت انسان دیگر خود از عالم غیب بر بهره میگیره نه بر میگیره، حالا یا ملک هم در کار نیست یا هست، اونش فرق نمیکنه، مراد از بی واسطه بشریه. اگر این باشه نه این اختصاصی نداره. بله اون وقت اطلاق اسم نبی به معنای نه اصطلاحی که فبعث الله النبیین، که این مسئله مبعوث بودن و انزل معهم الکتاب و ایناست، چون اون اصطلاحی که میگوییم اون بقیه امورم همراشه، ما الان داریم این را تنهایی بحثش میکنیم، به اصطلاح میگوییم به معنی لغوی قضیه، یعنی زون نبع بودن منتها نبع غیبی، این لغوی که میگیم البته برزخ است نه لغوی به معنی عام قضیه، چون نبع به معنای عام هر نبعی را شامل میشه، حالا نبع بلا آسمانی نباشه، نه اینم که میگوییم به معنای لغوی، باز لغوی با یه غیبی، یعنی نبع آسمانی، نبع غیبی، اما نبع غیبی میتواند نبعی باشه که مربوط به حوزه تشریع و شریعت و بحث رسالت انبیا نباشه، اگر این باشه اون وقت عیب نداره میشه اطلاق کرد، کما اینکه در روایات این مطلب آمده در یک حدیثی است از امام صادق علیه السلام که تقسیم کردن طبقات انبیا را، یک طبقه اینه که فرمودن که مأموریت این به اصطلاح هدایت دیگران را نداره، خودش واجد نبر، این دیگه اون معنی اصطلاحی که فبعث الله النبیین نیست، فبعث الله چون اونجا بعث هم راشه، ارسلنا رسولنا هست، بعث الله النبیین هست، پس بنابراین با توجه به این توضیحی که عرض کردیم مقام نبوت که در اینجا بیان شده، چون ببینید نسبت نبوت در این آیه با حکم و کتاب نمیتواند که عینیت باشه، که برای بشه تکرار همون که نیست، یک فرقی داره، واو هم اصل اولیه بر تغایر دلالت میکنه، مگر شاهدی داشته باشیم که غیریتی در کار نیست، باید یه غیریتی باشه، حالا کتاب به اینا دادیم، به این انبیا حکم هم دادیم، نبوت هم دادیم، کما اینکه بعضی از مفسرین گفتند به نظر میرسه که این ترتیب به خاطر اینه که وحی منشأ و خواستگاه حکم و نبوت چیزه، کتابه، یعنی اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکمه. چرا؟ از کجا این کتاب رو گرفتن؟ این مقام حکم از کجا براشون حاصل شد؟ چون که مقام نبوت دارند، مقام نبوت دارند، یعنی می توانند انباء غیبیه را، یعنی مقام پیدا کردن که می توانند کتاب را دریافت کنند. این سببشه، منشأشه. مثل اینه که فرض کنید یک کسی را مثلا مأموریت می دهن برای چند تا کار در یک حالا شهری، در یک منطقه، مکانی، مؤسسه از میگن بله ایشون مثلا میاد عدل و نصب میکنه، تصمیم گیری میکنه، به اصطلاح ابلاغ قانون میکنه، چه میکنه؟ چند تا کار میگن. بعد میگوین که او دارای نیابت مثلا از وزیر علوم هست، یا نیابت از رئیس جمهور هست، یا حالا بالاتر نیابت از مثلا مقام رهبری است. ببینید وقتی که اون رو میگن بعد اینو میگن، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون منشه این هاست. اگر او عدل و نصب میکنه، اگر او ابلاغ قوانین میکنه، اگر او در برنامه ریزی ها تصمیم ساز و تصمیم گیر هست، این کارا را میکنه. چرا؟ چون دارای مقام نیابته، وکالت نیابته. این ریشه اونا را بیان میکنه. در یک سری ساختار به اصطلاح کلامی اگر گفته شود، این مراد اینه که این علت و منشه اونهاست. کتاب دادیم، حکم دادیم، نبوت هم دادیم. یعنی ممکن است سوال شود آقا چرا به اینا کتاب دادی؟ چرا اینا مقام حکم دارن؟ جواب: چون اینا مقام نبوت دارن. یعنی چه مقام نبوت دارن؟ یعنی در یک مرتبه وجودی، کمال وجودی قرار گرفتن که ارتباط با عالم غیب برای اینا ممکن شد. میشه منشأ. اما حالا آیا این امکان ارتباط با عالم غیب مخصوص آنهاست؟ نه، ممکن است کسان دیگری هم این به اصطلاح امکان ارتباط براشون باشه، اما نبی به معنای اصطلاحی نباشن، یعنی صاحب کتاب نباشن، بحث مأموریت به عنوان پیامبر نداشته باشن. پس خلاصه در بحث نبوت با این بیانی بازم تأکید میکنم، چون ما گاهی در تعابیرمون میگیم ما مقام نبوت اختصاص به انبیا داره، مرادمون این استش که همه این مسائل که از جمله اونها کتاب و شریعت و اینا هم هست. الانی که من دارم عرض میکنم که این اختصاص ندارد، این را جدای از کتاب داریم مطالعه میکنیم، طبق این آیه شریفه که فکر میکنم دیگه این توضیحات که عرض کردم مقصودم را تونستم برسانم، انشاءالله که اشتباهی رخ نمیده. برای خاطر اینکه ما در خود قرآن یا از خود قرآن کریم استفاده می شود، کسانی بودند که انبیا نبودند، یعنی از انبیا نبودند، اما دارای این مقام برگزیده ویژه ارتباط با عالم غیب بودند. حالا طبق اون نظریه‌ای که حضرت خضر پیامبر نبوده، خب یه مصداقش می شود اون که قرآن کریم اشاره کرده، طبق اون نظر که او را میگن پیغمبر نبوده، ولی خدا بوده اما پیغمبر نبوده. یا مثلا طبق اون آیه شریفه مربوط به سلیمان، وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفه. خب او که پیغمبر نبوده، او وزیر حضرت سلیمان بوده، کمککار حضرت سلیمان بوده، اما او علم الکتاب داشته، البته علمی از کتاب داشته، یعنی علمی از عالم غیب داشته. یا مثلا درباره حضرت مریم سلام الله علیها که می‌فرماید که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک. حالا این انبیا که برگزیده می‌شوند، برگزیدگیشون هستش که میتوانن حقایقی را از غیب بی واسطه دیگری استفاده کنن، دریافت کنن از جانب خدا. خب مثل حضرت مریم دارای این مقام بوده. حالا طبق ادله خود خاص ما و البته اهل سنت هم دارن، اهل سنت هم دارن، یعنی اختصاص ما نداره، تو مصداق اختلافه، اصل مطلب مورد اتفاقه، اصل محدثین، محدث تحدیث، که هم اهل سنت دارن هم ما داریم. در حتی صحیح بخاری هم هست این مطلب که از مکرر عرض کردیم خدمتون، هم مسلم دارم، بخاری دارم مسلم، که لقد کان فی ما قبلکم من الامم رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیا. این متن حدیث در صحیح بخاری و مسلم، که لقد کان فی ما قبلکم من الامم رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیا، افرادی بودند که اینها مکلم بودند. وقت در شرح حدیث گفتن مکلمون یعنی یکلمهم الملائکه، یا بعضی تفسیر کردن ای محدثون مفهمون. خلاصه واسطه بشری در کار نبوده، حقایقی را میگرفتن، نبی هم نبودن. بعد گفتن خب در این امت مصداقش کیه؟ از نظر ما این شیعه مصداقش امیرالمومنینه، مصداقش صدیقی طاهره سلام الله علیه هاست، ائمه اهل بیت علیه السلام هستن در مرتبه خیلی بالا. یه خورده بیم پایین تر افراد دیگری هم مثل امثال سلمان و اینا هم چنین ارتباطاتی داشتن، اما اونی که در حد اعلاست بالا با عصمت همراهه ائمه طاهره علیه السلام هستن و عزیز صدیقی طاهره. آیان اهل سنت بر مصادیق دیگری تطبیق میکنن، مثلا از نظر اونها خلیفه دوم از مصادیق همین افراده، تصریح هم دارد که اگر در این امت کسی باشه فهو عمر، مثلا در حدیث داره که در این امت، حالا اینا حدیث از پیغمبر نقل کردن، یعنی حدیث به عنوان این که حدیث دیگه روایته، یعنی پیامبر مثلا فرموده است لقد خان فی ما قبل من الامم رجال یکلمون او یحدثون، اون وقت زیلش دارد که و این خان فی حاضر امه احد و هو اصلا امت او امت. خب بالاخره این میشه بحث مصداقی دیگه، مصداق شناسی. عرض کردم که میفرمایید آیا این مطلب در غیر انبیا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، هم در قرآن کریم مصادیقی داریم هم در روایات داریم، مورد تقریبا اتفاق مسلمان ها هم هست، حالا شیعه و اهل سنت که میگیم. اصل این مقام که کسی دارای یک مرتبه وجودی باشه که از انباء غیبیه بهره‌مند باشه. حالا دیگه نمیخوام این بحث من بیشتر وارد جزئیاتش بشوم، ان شاء الله خودتون تحقیق میفرمایید و در جاهای بحث شده که علارغم این که این وهابی ها به خصوص، حالا به خصوص این وهابی ها میدان دارند و تو این بحث ها علیه شیعه اتهام وارد میکنند، متاسفانه آقای قرضاوی هم اخیراً ظاهراً تحت تاثیر همین تبلیغات وهابی ها قرار گرفته، با اینکه یه آدم روشن فکر، یه آدم فهمیده ای اینجور بود، ولی با این موضعی که اخیراً گرفته متاسفانه یک اوجاجی در مواضعش پیدا شده که شیعه را متهم مثلا به همین بحث بدعت و غیره کرده. این که میگن بله شما غلو میکنید در حق ائمه، که از اتهامات شیعه مثلا از کلمه سلفی ها اتهام میدن. به چه دلیل ما غلو میکنیم؟ چون میگویید که ائمه از حقایق غیبی علم غیب دارن، علم غیب نه به ذات، به اذن الله، به تعلیم الله تعالی، چون به ذاتش که پیغمبر هم نداره. ولی وقتی که خودشون میان در همون موردی که اشاره کردم به خصوص در پاره خلیفه دوم روایاتشون رو ببینید و اعتقاداتشون رو ببینید، خیلی بیش از اون چیزی است که شیعه درباره امیرالمومنین و یا ائمه دیگر میگه، واقعا خیلی بیش از این. حتی کتاب نوشتن، دو جلد کتاب شاطبی داره به نام الموافقات، دو جلد کتابه، یعنی که یعنی جاهایی که وحی مطابق اراده و خواست عمر نازل شده است نه مطابق خواست پیغمبر. مثلا اینجوریه. یعنی وقتی که اینها را دقیق میشوید مقامون از پیغمبر میره بالا، چون مواردی را نام میبرند که پیغمبر یه چیزی را میخواست، عمر هم یه چیزی دیده اراده کرده بود، وحی مطابق رأی عمر نازل شد نه مطابق خواست پیغمبر. اینا دارن، ولی حالا اینا اصلا غلو نیست. همچه که شیعه درباره ائمه مطلب میگوید، اولا هم میگوید که بابا همش عمدهش در اینها به تعلیم پیغمبر بوده، پیغمبر به امیرالمومنین تعلیم کرده، او یادداشت کرده لیلن و نهارن با پیغمبر بود. خودشون روایت دارن، فرمود هر وقت من سوال میکردم پیغمبر جواب میداد، اگرم من سوال نداشتم یا سوال نمیکردم خودش مطلب را برای من بیان میکرد، من مینوشتم. خودشون هم نقل کردن که اون مأموریت، من مأمورم از جانب پیغمبر که قرآن را جمع کنم، همه اون چه که درباره قرآن هست جمع کنم. یعنی یار شیعه اینا رو میگه دیگه، بنده خدا شیعه چیزی نمیگه، خیلی صاف روشن است. متاسفانه چون از اول نظام سیاسی حکومتی علیه شیعه بوده، جبر را مسموم کردن. توی جبر مسمومی مسلمان ها رشد کردن. یک حرف حق، یک حرف درست، چون جبر مسموم بوده ها، ای علیه اینا صحبت شده. اصلا قاچاقی، انگار شیعه گروه قاچاقیه، در اصلا قاچاقی زندگی بود. متاسفانه اینجورا شد دیگه. تاریخ را آدم وقتی واقعا مطالعه میکنه، نگاه میکنه، آدم ناراحت میشه از ظلمی که شده است. آه ظلم، حالا هر کسی عقیده ای داره، اما دیگه ظلم چرا اینقدر؟ ظلم چرا که ابن عبد الحدید میگوید که اینا عمدش هم در زمان معاویه شد، عمدش در زمان معاویه شد. اون 20 سال هر چی میتوانست علیه امیرالمومنین روایت جعل کرده، و از اون طرف برای دیگران مناقب جعل کردن، فضائل ساختن، پر کردن کتابها را. ابن عبد الحدید میگوید یک نفر را معاویه در هزار کرد و گفتش که 500 هزار دینار، حالا یا درهم یادم نیست، به تو میدهم که تو این حدیث را از پیغمبر جعل کنی، از قول پیغمبر به مردم این را نقل کنی که آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد در شأن ابن ملجم مرادی نازل شده. آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، ملاحظه فرمایید. بعد شعر گفتن برای ابن ملجم از محدثین، یعنی از شیوخ بخاری، یعنی از کسانی که بخاری از اونا روایت نقل کرده و اونا معتبرن، از امام صادق نقل نداره، اما از کسی که شعر گفته است در مدح ابن ملجم و شمشیر ابن ملجم را تنبیه کرده، مدح کرده که عجب شمشیری، عجب ضربه ای وارد شد. این آدم معتبر است در بخاری، یعنی امام بخاری از او روایت نقل میکنه. یک کلمه هم شما بگی میگه آقا شما از اسلام خارج شدی، چرا داری نقل میکنی؟ اینا مثل این هولوکاست هست که اگر یک کسی بیا تحقیق کنه آب جرمش زندان است و چه باشه. حالا اگر یک کسی راجع به اینا تحقیق کنه بگه آقا اینا خطا کردن، میگه نه نه شما از اسلام خارج شد، جبر اینجوری درست کرده. اینا حواستون باشه، طوری برنامه ریز کردن، خیلی تبلیغات کردن. و اون صدر آیه که و هو علی الخصام رو گفت در شأن علی نازل شده، یعنی تو اینا بگو. این بوده. من یه جایی میخواندم که یه بندی خدایی رو وقتی گرفتن آوردن اسمش علی بود، علی اسمش بود، چون اصلا اون وقتی کسی اسمش علی باشه قاچاقی بود. حالا بعضی هم میگن آه اگر ائمه با خلفا بد بودن اسمشون رو عمر و عثمان و ابوبکر نمیذاشتن. شرایط شما ببینید، بندی خدا اسمش علی بود، گوه آه شما بد میخوانید، من اسمم علی است، شما دارید بد میخونید علی، تقصیر من چیه؟ این توریه تقییه کرد، گفت من اسمم علی است، شما دارید میخوانید علی. میخواستم مجازاتش کنم دیگه، چرا تو اسمت علی گذاشتی؟ معلوم میشه محب به علی هستی، طرفدار علی هستی. اون وضع این بود. حالا اگر یک امام بیاد اسم را ابوبکر بذاره، اونم که بذاره، اینم دلیل میشه برای اینکه اینا مرام و مسلک اونها را به طور کلی قبول داشتن. وانگهی میگه ابوبکر و عمر از اولین اسم ابوبکر خلیفه اول بود. اینا در تاریخ به اصطلاح عرب از این اسم پر بود. این نبود که حالا این اولین بار باشه که اینها اسم اونا باشه، که بعد این حرفا دیده گاهی میزنن که اینا شاهد و این است، اینا شما شیعه ها دارید اینا رو میگید، اینا رابطه شو خوب بود. شرایط رو ببینید، حالا من توی بحث دیگری وارد شدم. میگن که هر شاید که ما وقتی میگیم آقا تقیه، میگن آقا شما چه تقیه میکنید؟ میگیم خب قرآن خودش آیه داره، میگن کدوم آیه؟ میگویم آیه مربوط به تقیه عمار یاسر. عمار بهش میخواستن بکشنش، اظهار کفر کرد، بعد ناراحت شد که چرا من این کار کردم، کاش اظهار نکرده بودم کشته میشدم مثل پدرم یاسر و سمیه، من شهید میشدم. گریه میکرد، آمده بود پیش پیغمبر گریه میکرد که یا رسول الله من اشتباه کردم. آیه نازل شد که نا الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان، گفت کسی از ایمان بر نمیگرده مگر اینکه مکره بشه، قلبش هم سرشار از ایمانه یه نداره. پیغمبر گفت اگه دوباره هم گرفتار شدی دوباره هم اظهار کفر کنی هیچ مانعی نداره. ما میگم آه در قرآن آمده. میگن ها شما دارید ما را با کافرها مقایسه میکنید، اونجا تقیه از کافران است. میگیم کفر که ملاک نیست، ظلم ملاک. از تقیه من الظالم لا من الکافر، و الا یه کافری هست با آدم کاری نداره، تقیه نمیکنه، هر چی بهش میده فوتعه نداره، تقیه نمیکنه. از تقیه ملاکش من الظالم است. بله اونا ظالم کافر بودن، حالا اگر ظالم زامل ظالم غیر کافر شد، الکلام الکلام ملاک یو عمه یو خسته. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اینا رو داشته باشید، اینا به درد میخورد این بحث. حالا به پرانتز ببندم دیگه، این بحث طولانی شد. مقصود این که این سوال آقای اشراقی شد دیگه، فرمود که این به چه دلیل؟ گفتم دلیل شناس، ما ادله داریم. اینم از اختصاصات شیعه هم نیست، بی خود و بی جهت آقا شما غالی هستید، غالی هستید، چون که این داره میگی نه این قلوب نیست، دیگران هم میگن. خب این بحث نبوت به این معنای عام است. حالا میام سراغ کتاب، اونا یکی یکی بحث کنیم. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم. خب کتاب یعنی چه؟ این بحث خیلی دقیق و مهمی است، تعیین کننده است در این مسئله ما. کتاب یعنی چه؟ اولا حالا یه من بحث کلیتری را مطرح کنیم، بعد رجوع بفرمایید. جلد هفتم المیزان را انشاءالله یادتون باشه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی، انصافا چه مرد بزرگی، چه کتاب ارزشمندی. میدانید دیگه المیزان تفسیرون ترتیبیون و مع ذلك تفسیرون چی؟ موضوعیون. اینجوریه، هم ترتیبیه هم موضوعیه. ترتیبی است خب معلومه دیگه، از اول قرآن شروع تا آخر قرآن. و اما موضوعی است چون به تناسب موضوعات یه جایی یه عنوان مطرح میکنه، مباحث مربوط به اون موضوع رو بحث میکنه. خب حالا اونجا ایشون گفته از الکتاب، یه دو سه صفحه بحث کرد، الهو. حاصلش این است که میفرماین کتاب معنای متعارفش که ما میگیم و به کار میبریم عبارت است از اون چیزی که حالا صحیفه‌ای که نوشته ای که معانی درش ثبت میشه. این معنی کتاب حالا یا با قلم می‌نویسن یا با هر نوشته افزار دیگری بنویسن، معنیش اینه. از کتاب یعنی ما فیه معانی و مطالب مضبوط ثابته که هر وقت آدم بخواد به اینا رجوع بکنه. میگه معنی متعارف کتاب. ولی چون در وضع الالفاظ، این یکی از کلیدهای المیزان ها که از چیزایی که از اول تا آخر اینا داره، تو پوارقای اسفار هم حتی اینو آورده، خیلی دقیقه این مسئله که وضع الالفاظ به خصوصیت مصداقهاش نیست. پس چیه؟ اگه گفتی وضع الالفاظ للمعانی، اعتبار نمی شود خصوصیت مصداق که در یه زمانی مصداقی برای این لفظ متعارفه. و چی مراده؟ چی ملاکه؟ الاغراض لل مصداق مصادی، نه اغراض. اصلا در وضع الفاظ اغراض مهمه. اگر بنابراین کلمه مصباح، کلمه ترازو، کلمه میزان، کلمه قلم، اصلا اینا که معنی رو میده یه روزی مصداق خواست داره، این ملاک خصوصیتی نداره. این مصداق او قرض مهمه. ولذا اگر چنانچه، حالا یه اثری داره ها، آیا اگر ما آمدیم لفظ را در اون معنایی به کار بردیم که مصداقش غیر از مصداق اولیه است، آیا می شود خلاف ظاهر؟ اینجا فایده داره.
آیا این ارتفاع به خلاف ظاهره که یحتاج الی قرینه تیم که بگوییم از خلاف چیز است که به ظاهر عمل بکنیم؟ میگه نه، اینا نمیگن خلاف ظاهر. اگر غرض از وضع لفظ ملاک باشه، هر چی مصداق زیر مجموعه اش بیاد ولو مصداق جدیده، این خلاف ظاهر نیست. چون نه، یه معنی دارد، این تجوز مجازه، بگیم معنی اولیه اش حقیقی اش اونه، حالا در این به کار میبریم در این مصداق به علاقت، نه مصداق برمونه. و ترازو اگر میزان اگر مایوزن و به شد، اگر معنیش اینه دیگه، ترازو میزان اینه مایوزن و به وسیلی سنجش، هر چی میخواد باشه، هر چیزی که وسیلی سنجشه دل معنی الحقیقی میشه میزان، ولو منطق باشه، علم المنطق مثلا میشه میزان. توجه میفهمن؟ بنابراین طبق این مبنا میفهمن حالا کتاب ولو مصداقش این هست ولی این خصوصیت نداره، هر چه که ثبت المعنا و ضبط المعنا درش باشه یسمى بالکتاب، این کاربرد کتاب در او اشکال نداره. اگر ما مجموعه معانی ذهنیه مونو بگیم کتابی که من در ذهن دارم، این که مراد نوشته های به معنای قلم و کاغذ و اینا که نیست، یعنی معانی مضبوطه در ذهنم، اینم میشه بعد کتاب. بعد ایشون میفهمد به همین معنا در قرآن به کار رفته، یعنی معناش وسیعه، کاربردش وسیعه. به شرایع آسمانی میگه کتاب، شرایع آسمانی انزل معهم الکتاب، حالا اگر مراد کتاب شریعته اینا میگه کتاب، مگر اینها یه مجموعه نوشته شده بود، کاغذ و پوست و روی این چیزا نوشته بودن؟ نه، تنها پیغمبری که میدانید این مسئله درباره او هست که حالا بحث لوح و الواح و نوشته هایی از غیب بهش رسیده به صورت همون که ظاهرش این است که کتاب و مکتوب بوده و اینا، از موساست، او رو ما دلیل داریم، و اخذ الالواح و فی نسخته ها هدن داخل آیه لای بقیه امر که اینجور نبوده، یک معارفی است بعدن کتابت شده نوشته شده، این یه معنی مقدماتی است که کتاب نیست. بعد میفهمن در قرآن کریم کتاب سه کاربرد کلی داره از این مصداق، یکی کتاب منسوب به خداست، کتاب الله، یعنی اونجایی که فعل الله است، اونجایی که فعل الهیه، کتاب تکوین به اصطلاح، کتاب تکوینه. یکی هم اونجایی است که به انبیا نسبت داده میشه، به انبیا که کتاب حالا نبوت، کتاب شریعته. یکی هم کتاب الاعمال، یعنی اون چیزی که اعمال انسان ضبط بشه، کتاب به معنای ضبط اعمال انسان. خب حالا در مورد این کتاب انبیا، کتابی که به انبیا نسبت داده شده است، در سوره بقره 213 فرمود و انزل معهم الکتاب، درسته؟ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم، ببینید جمع است، انزل معهم الکتاب. اینجا هم که میفهمد و آتینا اولئک الذین آتیناهم الکتاب، حالا مقصود اینه که این کتاب یعنی چه؟ این کتابی که هم در اونجا فرموده از انزل معهم، اینجا میفهمد آتیناهم الکتاب، کتاب یعنی چه؟ اقوال مفسرین در اینجا مختلفه. اون مقداری که بنده حالا رجوع کردم، تفاصیل شاخصی، تعدادی از تفاصیل شاخص از شیعه و از اهل سنت را، سه چهار تا تقریبا میشود که قول هست در این باره، مثلا در ذیل همون آیه بقره 213 و انزل معهم الکتاب، این یعنی چی؟ یک عده گفتن که بله، مراد این است که همه انبیای الهی دارای کتاب بودن، همه انبیای الهی دارای کتاب بودن. من عبارت رو هم یادداشت کردم، رو باجتی میخوانم. جناب آقای رازی نقل میکند از میگوید قال القاضی، حالا این قاضی را دیگه نگفته که قاضی عیاض یا قاضی ابوبکر باقلانیه، فعلا مشخص نیست، ولی خودش این را قبول میکنه. ایشون گفته است ظاهر الآیه، یدل على انه لا نبی الا معه کتاب.
راجب فرمایید ظاهر آیه اینه
که هیچ پیغمبری نبوده مگر اینکه دارای کتاب بوده، کتاب باش بوده، معه کتاب منزل فیه بیان الحق ما من نبیه،
یعنی کتاب داشته.
طال ذلک الکتاب ام قصره، حالا فرق نمی کنه کتاب خیلی قصور و بزرگی بوده یا کتاب کوچیکی بوده. و دو ذلک الکتاب او لم یدبن،
مثل مثلا در این حضرت موسی که و اخذ الالواح از اول مدبن بوده یا نه مدبن نبوده.
و کان ذلک الکتاب معجزا مثل قرآن او لم یکن کذلک،
سواء اون که اینجور باشه یا اونجور باشه.
لأن کون الکتاب منزلا معه لا یقتضی شیئا من ذلک،
گفته انزل معه الکتاب خصوصیتی هیچ کدوم را اقتضا نداره که بگید آه کتاب یعنی کتاب معجز، کتاب یعنی کتاب خیلی بزرگ، کتاب یعنی کتاب کوچک، نه.
پس این یک نظریه است، یک قوله که بله آقا هیچ پیغمبری نبوده مگر اینکه واقعا یک کتاب مخصوص داشته، ها برای خودش کتاب داشته، خود کتاب مستقلی داشته. این به اصطلاح معنای اولیش همینه، یعنی یعنی مشتمل بوده بر مجموعه ای از احکام و معارف الهی با تفاوت هایی که ممکنه اینا داشته. پس یک نظریه اینه که این عمومیت داره. این را فخر رازی مفاتیح الغیب جلد 6 صفحه 15 این را ایشون نفتن. چون وقت داره دیگه تمام میشه، تمام شده، دو تا دیگه فقط آدرس بدهم راجع به این قول، ادامه بحث بیداریم برای جلسه آینده. در تفسیر المنار، در تفسیر المنار جلد 2 284 که در تفسیر همون آیه 233 بقره هست، ملاحظه فرمودید. و نیز تفسیر المراقی، المراقی این تقریبا سایه به سایه المیزانه، یعنی مثلا چیز ببخشید المناره، این دقیقا مثلا گاهی این عبارات او را مثلا موجز نرو کرده، المراقی. البته خب المنار تا سوره یوسفه، اون دیگه تا آخر قرآن را رسته. ایشون هم در جلد 2 صفحه 123 همین نظریه را نقل کرده، همین تعبیری که از آقای فخر رازی نقل کرده، اون هم گفتن بله همینجوره، ظاهر آیه چنین مفاد و مدلولی داره. این یک نظریه است. دو تا دیگه نظریه هم هست، بعد ما رو نقل میکنیم، انشاءالله جنبندی میکنیم. و سلام الله علیه.